جان و دل را زنده زین جان بخش مجون داشتم، چون نهالی تازه در پاداش رنج باغبان، چون نهالی تازه در پاداش رنج باغبان، شاخه های خرد خیش از بار بارون داشتم،
شاخه های خرد خیش از بار بارون داشتم.
ساعت 23 هست و ما افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما هستیم. خدا قوتی بهتون عرض میکنیم، شب بخیری میگیم و آرزو میکنیم که انشاءالله هر جا هستید سلامت باشید و تا انتهای این بخش با ما و همراه ما باشید. سینما معنا، نقد و بررسی فیلم های دینی تقدیم شما.
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی عالم.
بنده این شب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وارد کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از ده اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به پیشگاه شما شنوندگان جان، خانم ها و آقایان، همراهان خوب رادیو معارف و این دقایق برنامه سینما معنا. گاهی برای آدم های زمینی قصه هایی رخ میده که اونها رو تا آسمون میبره، قصه هایی که رنگ داره، نور داره، معنا داره و بهترین شاید شکل برای بیان این قصه ها داستان باشه و یا تماشای یک فیلم. و ما در برنامه سینما معنا به مرور و واکاوی برخی فیلم های سینمای ایران میپردازیم که سعی کرده همین زمین تا آسمان، این مسیر روشن که برای انسان ها رخ میده و طی میشه رو به ما نشون بده. در برنامه سینما معنا من رضا ملایی به اتفاق تهیه کننده و سردبیر برنامه سرکار خانم نجاتی و همکاران صدا بردارم و همینطور کارشناسان ارجمند فیلمی رو از طریق رادیو معارف با هم مرور میکنیم، بخشهایی از صدای اون رو میشنویم، دربارش حرف میزنیم و در واقع اینجوری یه فیلم سینمایی رو در سینما معنا نقد میکنیم. و اما این نوبت فیلم سینمایی وقتی همه خواب بودند، یه فیلم اجتماعی به کارگردانی آقای فریدون حسنپور.
خلاصه یه داستان وقتی همه خواب بودند. داستان درباره بی بی سلیمه، ماما و زن سالمند و محترم روستای تازه آباده که سالها در کنار مردم زیسته و به اونها خدمت کرده. پس از سالها انتظار قرعه سفر به حج به نام اون میافته و بیبی برای نخستین بار قرار راهی خانه خدا بشه. اون به خانه های روستا میره تا از همگان حلالیت به طلبه و خداحافظی کنه، اما درست در روزهای آخر خبری تکان دهنده به گوشش میرسه: اجازه سفر نداره. دلیل این اتفاق برای اون و مردم روستا مبهمه و همین موضوع فضای احساسی و معنوی داستان رو عمیق‌تر میکنه. فیلم تنش بین آرزوهای قلبی، ایمان و واقعیت‌های زندگی رو به تصویر می‌کشه و از خلال واکنش مردم و خود بیبی به بازتاب ارزش‌های انسانی، صداقت و ایثار می‌پردازه. وقتی همه خواب بودن، اثری اجتماعی به کارگردانی و نویسندگی فریدون حسنپور و تهیه کنندگی فرشته طاهرپوره که در سال 1384 ساخته شده. فیلم با نگاهی انسانی و لطیف به دغدغه‌های اجتماعی و باورهای مذهبی مردم روستا می‌پردازه و داستانی ساده اما تأثیرگذار رو روایت می‌کنه.
نامه چیه؟
از اداره زیارته. نوشته بیبی نمی‌تونه بره مکه به خاطر جواب آزمایش پزشکی.
یا امامزاده فریب. الان چی بکنم؟
هرچی قسمت. لابد خدا نتره بیده.
زبونت گاز بگیر کریم.
این دفعه نمیشه زبون گاز گرفت. باید راست حسینی حقیقتو بهش بگیم. اصلا شاید به خاطر دروغای شماست که خدا جوابش کرده.
باش کریم. مواظب دهنت باش. خدا رو غر میگیره ها.
مشکری تو رو به جانتی قاسم سعی بکن تا فردا این خبر رو به کسی نگی.
که چی بشه؟
که برم شهر اداره حج و زیارت ببینم چه میشه کرد.
کله سحر خودم میبرم.
که بری نوبتشو بخری ها؟
لعنت بر دل سیاه شیطون.
خب دوستان عزیز شنونده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام، دکترای فلسفه هنر و داستان نویس و منتقد فیلم و سینما، این نوبت هم با ما هستند. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید آقا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خدمت از ماست. عرض میکنم که در گونه فیلم های سینمایی معناگرا، فیلم وقتی همه خواب بودن که گلاب آدینه، محمد رضا فروتن، تا اونجایی که یادم بیاد نازنین فراهانی و برخی دیگر چهره ها در اون بازی میکنن، شاید یه نمونه خیلی خوب باشه برای این گونه از فیلم ها، یعنی معناگرایی در سینما.
فیلم هایی به عنوان معناگرا تلقی میشه و حالا یک ویژگی هایی به عنوان این قالب و ژانر معرفی میشه که حالا جزء اقتضائات بعضی از، حالا به تعبیر علما، جزء عوارض لازم نیست ولی عوارضی هست که امرایش میاد. یکی از اون عوارض اینه که توی محیط روستایی و مثلا حالا با یک شخصیت ساده دل و ساده لوح و احیانا اگر باشه با یک مثلا ضریب هوشی پایین تری، که اتفاقا این آدم علارغم ظاهر ساده لوحش باطن قوی داره و راحت تر با عالم معنا و با خدا ارتباط میگیره. این به این معنا نیست که ما اصلا ما تو محیط شهری نمیتونیم مثلا فیلم معناگرا بسازیم، یا ولی اونجا یه مقداری آلودگی ها بیشتره، یه مقداری رحص های ضد اخلاقی و ضد معنا بیشتره، آدم غفلت بیشتری داره در محیط شهری، ولی در محیط روستایی این فضا بازتره و راحت تر میشه کار کرد. اتفاقا تو این فیلم وقتی همه خواب بودند هم همین اتفاق میفته، یعنی که اینجا هم محیط روستایی رو داریم، هم یک پیرزن ساده دل رو داریم، هم یک شخصیت، حالا یک جوان خنگ داریم، حالا تعبیر دیوانه براش به کار میبرن.
بفرما گل نخونه، آب چشم حاضره.
نمیخواد داری به همه گل نارم بسوزه، هرچی بهت ایچی نمیگم بازه حتی نمیدیدی بوده حاصل.
عیبه،
من دیوونم.
بله تو دیوونه ای، تو دیوونه ای، خود خوابن نداره، همه مردم هم میدونن.
را تو درجه بندی اگر بخوایم بگیم، این آدم کم هوش هست ولی دیوانه نیست، یعنی به لحاظ شخصیتی میفهمه، روابط اجتماعی رو میفهمه، اطرافیان رو درک میکنه،
قلب پاکی داره،
قلب پاکی داره، حتی مثلا این رانندگی بلده. تو این فضا و این شرایط روستایی اتفاقی که میفته، ما یه تقابل داریم، از اول فیلم این تقابل شکل میگیره بین دین و اسلام ظاهری و اون دین باطنی، قلب پاک صاف، حتی مثلا خود کلمه صفا بدن تو این
آره.
فیلم یه جا استفاده میشه و جای دقیقا درستی هم استفاده میشه.
بی بی جان خودت بینا بگو جاده سنگ سیاه کنو اومده.
سنگ صفا نسه جان، نسه سنگ سیاه.
شخصیتی که هست همین مشکریم که خیلی هم دلش میخواد بره حاجی بشه، اول فیلم هم میگن که اگر تو بری میشه اولین حاجی ده تازه آباد، این لقب و این عنوان براش مهمه، دیگران براشون مهمه که به این مثلا لقب مفتخر بشن،
بعضی حتی صداش میکنن حاج کریم،
تعبیرش اینه، میگه من نمیخوام از این حاجی علکی ها بشم، میخوام واقعا برم حج.
جنیدم رفته بودی زیارت؟
زیارت هم کردم ولی بیشتر برای دادن خمس زکات رفته بودم.
پس از الان رفتی پیشواز مکه حاج کریم؟
مش کریم نه حاج کریم، هر وقت مشرف شدم به هم بگین حاج کریم.
چرا بهت بر میخوره کریم؟ خیلی ها تسبیحشون نصف دونه های تسبیح تو رو نداره، تا قوم هم نرفتن، مردم بهشون میگن حاجی.
علکی بودن رو در مناسک ظاهری میبینه، اگر من رفتم و اون مناسک حج و دقیقا مو به مو همونطوری که در شریعت در کتاب و احکام اومده انجام دادم، میشم حاجی واقعی نه حاجی علکی. این رو بعد ما توی عمل و رفتار بیبی میبینیم، دقیقا نقطه مقابلش رو. بیبی میفهمه که حج واقعی نمیره، میفهمه دیگه
آره.
همون جایی که میگه من نمیخوام از این حاجی
آره،
علکی
آره.
ها بشم، میگه خیلی ها هستن که دونه های تسبیحشون نصف تسبیح تو هم نیست ولی بهشون میگن حاجی.
این تقابل است.
آره این تقابل است. حتی وقتی هم که بیبی داره سوغاتی ها رو لیست میکنه که برای کی سوغاتی بیاره، باز برای کریم مینویسه تسبیح.
برای کریم بنویس یه تسبیح.
اون که خودش ده تا تسبیح داره.
سوغات خونه خدا یه چیز دیگره پسر جان.
ولی وقتی که در انتهای فیلم میره و اون سنگ بزرگ مکعب شکلی رو که بالای تپه قرار داره میره و زیارت میکنه، با نیت خالص میره، یه عملی که به ظاهر شریعت باطله،
بله،
ولی با نیت خالص داره این عمل رو انجام میده، برای او اثر حج رو داره. خیلی ها ممکنه حج برن، حج ظاهری،
ولی تأثیر
برن،
نگیرن،
ولی اون اثر حج رو نداشته باشن.
درسته.
این آدم در استطاعتش نیست، یک زمانی استطاعت مالی نداشته، الان استطاعت جسمانی نداره،
همینطوره.
ولی وقتی میره اون سنگ رو که اسمش هم گذاشتن اتفاقا سنگ صفا،
آره،
میگن کجا رفت؟ میگن رفتم به سمت سنگ صفا، یا سنگ مکعبی بزرگ بالای تپه، و این میره اون رو زیارت میکنه.
درسته.
اعمال حج انجام میده، لباس احرام میپوشه،
لبیک اللهم لبیک میگه.
و یه صحنه خیلی جالبش اینه که وقتی کریم میاد بهش میگه که آقا اینا دارن تو رو گول میزنن، سنگ برمیداره و کریم رو رجم میکنه.
این کارا همه گناهه، معصیته. ببین اینه که داری دورش میگردی، فقط یه تیکه سنگه، اگه دیوونه شدی اینجا که مکه نیست.
بله، سینما معنا، رادیو معارف و بررسی فیلم وقتی همه خواب بودن. خب ما یه فیلمی رو وقتی بررسی میکنیم به لحاظ معناگرایی، نگاهی به جنبه‌های مختلفی در این فیلم خواهیم داشت. مثلا کارشناسانی داریم که جایگاه زن و خانواده در سینما اساساً به صورت کلی و بعد در همین فیلمی که مورد بحث ما هست رو نگاه می‌کنند و مورد بررسی قرار میدن، از جمله خواهر بزرگوارم سرکار خانم فاطمه جوادی که خودشون منتقد فیلم هستن و سینما و البته نویسنده و دستی بر آتش مجله و اون انتشارات اختصاصی سینمایی هم داشتند.
صدا فاطمه جوادی هستم، نویسنده، منتقد و فیلمنامه نویس. فیلم وقتی همه خواب بودن یک تصویر زنی رو برای ما نشون میده که خیلی برای ما آشناست. زنهای نسل قدیم، زنهایی که عمرشون رو توی به دنیا آوردن و بزرگ کردن، دلسوزی کردن برای بقیه گذروندن، ولی ته دلشون همیشه آرزو داشتن که هیچ وقت بهش نرسیدن. برای شخصیت اصلی زن فیلم، برای بیبی، اون آرزو سفر حج بوده. در اصل بیبی نماد مادر روستاست، یعنی خودش به دنیا آورنده زندگیه و حالا داره برای تولد روحش به سفر حج میره و به آغوش خدا میره، ولی یک اتفاقی میفته که این سفر حجش محقق نمیشه و حالا اون بچه ها و اون مردم روستا تصمیم میگیرن که آرزوش رو برآورده بکنن. از طرف دیگه هم این فیلم نشون میده که توی فیلم یک رابطه خیلی عمیق و یک رابطه خیلی پاکی بین اون شخصیت ساده دل فیلم که نماد سادگی هستش و بیبی که نماد پاکی هست شکل میگیره. یعنی این شخصیت ساده فیلم بیبی رو به مثابه خانواده‌اش میبینه و بیبی رو به خاطر همین خیلی دوست داره و اون رو مثل مادر نداشتش دوست داره و بهش احترام میذاره و میخواد اون آرزوی بیبی رو برآورده بکنه. از طرفی هم داره این فیلم نشون میده که همیشه مظاهر دینی اینجور نیست که ما فقط به صورت ظاهری اونها باید توجه بکنیم، بلکه خیلی از اتفاقات وقتی که اون دلمون پاک باشه و اون ایمانمون عمیق باشه برای ما ممکنه توی زندگی بیفته.
مگه خونه خدا تو دشت دره است؟
راست کجاست؟
همون وریه که وقتی دعا میکنیم، از ابرام بالاتر، بالای سنگ سیاه. اصلا فکر نکنم شما بتونین بیاین اینجا، بچه این هنوز. ولی من بی جانو با خودم میبرم، با خودم میشم های جنسیر گناه هم میشه دنازی. بیبی جان خودت بینا بگو جاده سنگ سیاه کنو مره.
سنگ صفا، نه سی جان، نه سنگ سیاه.
بله، سینما معنا، رادیو معارف و بررسی فیلم وقتی همه خواب بودن. آقای سرانجام، نمیدونم آمار این رو میشه حالا احصا کرد، میشه جستجو کرد، پیدا کرد یا خیر، ولی معدود هستند فیلم های سینمایی که به خاطر بعد معناگراییشون مثلا تونستن توی جشنواره فیلم فجر که معتبرترین در ایران هست سیمرغ بلورین بگیرن. ولی فیلم وقتی همه خواب بودن به تهیه کنندگی خانم تایرپور سیمرغ بلورین سینما معنا رو گرفته و این افتخاری میتونه باشه براشون. حالا چقدر این مؤلفه‌ای که شما میفرمایید در این قضیه مؤثر بوده، یعنی تقابل دین فطری و واقعی با دین اسمی و آداب و مناسکی تأثیر داشته توی این ماجرا؟
یه مقداری اینها برمیگرده به موج و حالا جو و فضای رسانه‌ای و فضای هنری و اینها. یه زمانی مثلا میگم سینمای معناگرا میاد حالا به اصطلاح رو بورس و بهش توجه میشه، یه وقت مثلا مؤلفه های قدرت و سینمای پایداری مطرح میشه، یه وقت مثلا بسته به حالا شرایط مختلف اینها خب تأثیر دارن توی اعطای جوایز و اینها. ولی خب فیلم خوبیه، هم یعنی از جنبه های مختلف یک داستان ساده رو نقد میکنه. داستان وقتی ساده باشه و پیچیده نباشه فهمش و توجه مخاطب بیشتر میشه، راحت‌تر میتونن ارتباط بگیرن. وقتی که یک سری جنبه های باطنی معانی درونی توی فیلم زیاد باشه، بیشتر خانش های لایه لایه از فیلم داشت، خب هم علاوه بر اون گفتم ساده بودن که نظر عوام رو تعمیم میکنه، اینجا نظر خواص رو هم تعمیم میکنه. یعنی ما میتونیم با یه فیلم مواجه بشیم که هم عوام فهم باشه هم خواص پسند باشه، یعنی متخصصین فهم منتقد اینها میتونن تو لایه های معنایی فیلم حرف برای گفتن داشته باشن. خب این هم مؤثره توی حالا جایزه و اینها. ویژگی های اجرا، توانایی کارگردان، بازیگرها، حالا کیفیت های فنی اینها خیلی مؤثره و
بله
بیشتر جوایز به این سمت سوق پیدا میکنه. علاوه بر اینها یه حس خیلی خوبم داره که خب نتیجه جمع شدن این عوامل به خصوص عوامل فنی و اجرا و بازیگری و اینهاست. فیلم به عنوان یه هنر صنعت مجموعه از هنرهای مختلفه، اگر هر کدوم از اینها لنگ بزنه ما اون حس خوب رو نمیتونیم بگیریم. یه ترکیب بندیه که حتی مثلا انتخاب اون به اصطلاح لوکیشن یا موقعیتی که فیلم داره درش فیلم برداری میشه، اون آب و هوایی که فیلم برداری میشه
بله
تو این تأثیر داره. خود این آب و هوای کوهستانهای شمال و هوای مهالود و اون موسیقی متنی که مثلا روی این کار هست تو همه این حس و حال و فضا
مؤثره
و فیلم حس و حال خوبی داره. فکر میکنم یکی از عوامل موفقیت فیلم همین حس و حالشه. اما تا جایی که من یادم میاد در زمان اکران خیلی فروش خوبی نداشت. این رو هم باید لحاظ کرد، یعنی موفقیت فیلم رو فقط در گیشه یا فروش و اینها نمیشه دید.
درسته.
در انتقال اون معنا به مخاطب باید دید که آیا چند درصد مخاطبین که این فیلم رو دیدن اون حس رو، اون معنای باطنی رو دریافت.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
استاد سرانجام عزیز. انشالله برنامه بعدی فیلم دیگری پیش روی ما خواهد بود و بازم محضر شما خواهیم رسید. جناب حجت الاسلام المسلمین مقدسیان که منتقد فیلم و سینما هستن، مدرس حوزه و دانشگاه هستن و هر بار توی برنامه حضور پیدا میکنن، یه بسته صوتی برامون ارسال میکنن و از پنجره جدید به فیلمهای ما یا به مقوله سینما معنا نگاه میکنن. صدایشون رو و گفتارشون رو بشنویم.
در ابتدای قرن بیستم اندکی پس از پیدایش سینما، نظام استودیوی هالیوود نوعی گرایش برای ساختن فیلم رو بنا گذاشت و به مرور هم این گرایش فراگیر شد تا امروز هم باقی است. این گرایش همون چیزی هستش که ما به اسم فرم کلاسیک میشناسیم، به عنوان گرایش رسمی و مسلط و به نحوی الفبای زبان سینما شناخته میشه. فرم کلاسیک برساخته سیاست‌های سرمایه‌داری آمریکا در قرن 20 و خب البته یک مسئله مهم دیگه هم اینجا وجود داره و اون حاصل کاربلدی اونها در شناخت مقوله بسیار مهم چگونگیه. اونها چگونگی رو خوب درک کرده بودن، پیدایش عناصر کلیدی ژانرهای روایی و اساساً پیدایش خود ژانر، اهمیت شکل روایت، تمهیدات بصری که استفاده می‌کردن، نحوه بروز رسانی این موارد، اینکه چطور در طول زمان بتونیم جذابیت این عناصر رو حفظ کنیم و در از همه مهمتر اهمیت بر تأکید بر نحوه ارتباط با مخاطب و توده مخاطبی. رمز موفقیت فرم کلاسیک در همین نشانهایی که عرض کردیم و کاربلدی هاست. مخاطبین گمشده های خودشون رو در سینما و فرم کلاسیک پیدا می کردن در قالب قهرمان ها و ضد قهرمان ها. مثلا عامل اصلی روایت های وسترن یک سری قهرمان هایی هستند با خصلت های به شدت مردانه، در طرف مقابل بار ملودرام بر دوش قهرمان های زنه. زنها حامل ارزش های مادرانه و کهن میشن. در طرف مقابل هر موقع صحبت از نمایش انحرافات و تابان ها میشه سراغ دسته فیلم های گنگستری و نوار میریم و اونجا هم به مدد ضد قهرمان های زن و مرد اثر کار خودش رو انجام میده.
خانم ها و آقایان، شنوندگان جان، همراهان خوب برنامه سینما معنا، متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید و این برنامه رو گوش کردید. انشاءالله به امید خدا در برنامه بعدی به اتفاق شما شنوندگان عزیز فیلم باران به کارگردانی آقای مجید مجیدی رو مرور خواهیم کرد. تا اون موقع خدا نگهدار.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
ای کسانی که ایمان آوردید،
الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو،
تیر غم نشونه رفته قلب آدم ها رو،
ذره ذره برده از دل همه قرار رو.
میشنوی ولی از آسمون همین صدا رو،
میرسه دوباره مثل معجزه بهارو، میگذره زمونه بلند انتظارو،
میشنوی دوباره استجابت دعا رو، آره میشنوی صدای مهربون یارو.
سرد اگر شده هوای کوچه های ما،
گرد غم اگر نشسته باز روی دلای ما،
قصه ها اگر که برد گرمی صدای ما،
خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما،
بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما،
میرسه دوباره روز روشن از دعای ما،
خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های ما،
میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما.
وقتشه که غم بره، که خنده گل شه رو لبا،
وقتشه که پرشه
صدای خنده کوچه ها، وقتشه به پیچه هر کجا دوباره این صدا، وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها.
بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمله اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
شک نکن به مژده‌ای که از الان تو راهه،
شک نکن که پشت این همه سیاهی ماهه،
شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه،
شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه،
شک نکن میاد کسی که پشت و پناهه،
شک نکن میاد عزیز مصر که تو چاهه،
شک نکن میاد امام قاسمون و بارون، شک نکن میاد قرار رفته ی دلان،
شک نکن که سختی ها دوباره میشن آسون،
شک نکن که میرسه
میاد آمون. بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمله اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد، بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمله اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
آقای سیامک ورزنده و خانم ریما علایی چند ماه پیش مقابل یک درمونگا با ماشین به خانم الهام ریاضی میزنن و اونو نقش بر زمین میکنن، اتفاقی که باعث مصدومیت خانم ریاضی میشه. خانم الهام ریاضی و همسرش آقای ابراهیم بابایی مدعیان که در زمان تصادف خانم ریما علایی پشت فرمان بوده که گواهینامه رانندگی نداره. اما مهمتر از همه این که اونا ادعا میکنن طلاهای خانم ریاضی در خلال این ماجرا گم شده و انگشت اتهامشون هم به سمت خانم علایی و آقای ورزنده است.
ببینید، حدود دو ماه پیش من رفته بودم داروخانه داروهای پدرم رو بگیرم. من داروها رو خریدم، از داروخانه اومدم بیرون، اومدم از بین دو تا ماشین که پارک شده بود رد شم برم سمت خیابون که یهو ماشین دنده عقب گرفت و منو نقش بر زمین کرد.
خب بعد دیدین که کدومشون پشت فرمون بودن؟
آقای قاضی، راست شیشه‌های ماشین دودی بود، چراغ هم خاموش بود، من اصلا فکرم پارک کردن، متوجه نشدم که تو ماشین اون لحظه.
بعد که از ماشین پیاده شدن چی؟
بعدش خب اینا فرار کردن، نگهبانای درمانگاه گرفتنشون. موقعی که داشتم پیاده می‌شدم من حس می‌کردم خانم از سمت چپ پیاده شد.
قضیه مفقود شدن طلاها چیه بگین؟
ببینیم، بعد از اینکه نگهبانا ماشین متوقف کردن، خانم و آقا با من اومدن تو درمانگاه. آقامون پیش نگهبانا تا پلیس بیاد. خانمم زیر بغل منو گرفته بودن، کمک کردن منو بردن توی درمانگاه. برای من عکس رادیولوژی نوشتن. موقعی که رفتم عکس بندازم به من گفتن که شیء فلزی نباید همراهت باشه. منم مغزم کار نکرد که آقای قاضی، علنگامو دروردم، دو دستی تقدیم این خانم کردم.
خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟
من به ایشون گفتم علنگوها رو بدن به همسرم، چون محل کار همسرم نزدیک درمانگاهه. ولی بعدش که اومدم بیرون هنوز همسرم منو پیدا نکرده بود. علنگوها رو خودم گرفتم دادم به همسرم. شب که رفتیم خونه من اومدم علنگوها رو